de Salt.
A ver, الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسقطات خیار مجلس 4 تا بود، یکی شرط صعود، دیگری اسقاط، یکی افتراق و دیگری تصرف. در شرط صعود چند شبه پیش آمد که به تعبیر مرحوم آقای نایینی رضوان الله علیه بازگشت این شبهات یا به امتناع عقلی است یا به منع نقلی، که فرمودن یا ممتنع است یا ممنوع. شبهاتی که عقلی باشد به امتناع برمیگردد، شبهاتی که نقلی باشد به منع برمیگردد. شبهه دور به امتناع عقلی برمیگردد، شبهه اسقاط ما لم یجب به عقلی برمیگردد، شبهه مخالفت با مقتضای عقل به عقل برمیگردد، شبهه مخالفت با ظاهر روایت البیان بالخیار به نقل برمیگردد. یه توضیح کوتاهی که درباره این شبهات داده بشه، اون جواب نهایی هم مطرح خواهد شد. راههایی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه طی کردن و بخشی از اون راهها مورد قبول مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ما بود، قبلا بازگو شد که این بزرگواران چگونه این شبهات را مطرح کردند و چگونه حل کردند. تعارض بین المؤمنون عند شروطهم با البیان بالخیار را با حکومت طبق بیان مرحوم صاحب جواهر اولا به مرحوم شیخ ثانیان و همراهانشون سالسن حل کردن. اما در اون ولذین بقی ان یقال که بخشی از اینها در نوبت‌های قبل مطرح شد، به این صورت تبیین می‌شود که بحث را باید در دو مقام مطرح کرد. یک مقام آن است که شرط سقوط خیار مجلس در ضمن عقد دیگر است، اون محظورش کمتره. اگر عقدی واقع شد، بیعی واقع شد، اونگاه در عقد دیگر که بعد از بیع واقع می شود شرط سقوط خیار مجلس بکنن، این هیچ محظوری ندارد، نه از باب اسقاط مالم یجب است، نه از باب دور است، نه محظور مخالفت مقتضای عقد را دارد، نه محظورات دیگر. میمونه مسئله البیان بالخیار. اون وقت این میشود گفت به اینکه دلیل شرط حاکم بر دلیل خیار است، طبق راهی که مرحوم صاحب جواهر رو شیخ و دیگران تکرار کردن، که این مقام ثانی سهل المعونه است، برای اینکه بعد از وقوع عقد است یک، در ضمن عقد دیگر است دو، مسئله شبهه دور و اسقاط مالم یجب و امثال ذلک مطرح نیست. ولی اگر در ضمن همین عقد بود، این 3 صورت دارد. یه وقت است که قبل از عقد تمام فکرها و بررسیها و ارزیابیها و عمل میاد، با کارشناسان مشورت میکنه و قبل از عقد بنای اونها بر این است که هیچ خیاری نباشد، این را به صراحت شرط میکنن و قرار میذارن. بعد عقد را مبنیاً علیه و قرار میدن. گرچه مرحوم شیخ رضوان الله علیه خیلی مائل نیستن که این قسم هم به عنوان شرط سقوط مطرح باشد، شرط سقوط خیار را در متن عقد میدونن نه قبل از عقد، که عقد مبنیاً علیه واقع بشود، ولی این سخن ناسواب است. اگر چون چه کار کارشناسی شده و همه قراردادها و تعهدها به عنوان قولنامه مطرح شد، بعد عقد را مبنیاً بر او انشاء کردن، این منزله مذکوری در متن عقده. پس چنین شرطی که قبل از عقد واقع می شود و عقد مبنیاً علیه انشاء می شود، یک، یا در متن عقد انشاء می شود که خیار ساقط باشد، دو، اینها شبهه سقوط مالم یجب دارد که البته راه حل باید پیدا بشه. ولی اگر شرط سقوط بعد از عقد بود، این محذور ندارد، اثبات مالم یجب نیست و اون شبهه دورم در کار نیست. بعد از عقد شرط کردن که این خیار ساخت بشود، منتها میمونه اون اشکالی که مرحوم شیخ و امثال شیخ مبتلای به اویند که شرط تعهد در تعهد است، تعهد ضمنی است، تعهد آزاد را شامل نمی شود، که این ناسواب بود. شرط آزاد مانند شرط ضمنی مشمول عموم علمان نبیل شروطه هم. این سهالت که برای شرط سقوط مطرح است در دو صورت سخن از اسقاط مال لم یجب نیست، سخن از سقوط مال لم یثبت نیست که امتناع عقلی باشه. چرا؟ برای اینکه اگر معنای شرط سقوط این باشد که خیاری که بعد از عقد خواهد آمد اون ساقط بشود، عقد فقط ظرف شرط است، مشروط بعد از عقد خواهد آمد، بنابراین سه مرحله محفوظ است. عقد است که در متن عقد شرط سقوط می شود. یک، عقد وقتی به نصابش رسید خیار محقق می شود. دو، نوبت مشروط فرا می رسد که سقوط باشد. سه، اون سقوط بعد از ثبوت است، بهش محضور ندارد که در متن عقد شرط میکنن که خیاری که بعد از انعقاد عقد و تمامیت عقد پدید میآید در رتبه بعد ساقط بشود. عقد است و در ضمن او شرط، عقد که به نصابش رسید، چون عقد موضوع است برای خیار میآید، بعد برابر این شرط ساقط خواهد شد. ظرف شرط تو متن عقد است، ظرف سقوط در قدم سومه. در قدم اول شرط، در قدم دوم استقرار خیار، در قدم سوم سقوط. در متن عقد شرط میکنن خیاری که بعد از عقد میآید ساقط بشود، اینش محضوری ندارد که فقط ظرف شرط است. دوم، اگر اعتبار عقلای مساعد باشد، بنای عقلا بر این باشد که این عقد که بخشی از او واقع شده، چون در قبل از عقد که نیست، در اثنای عقد، این عقد که موضوع است برای خیار، اکنون که بعضی از این عقد آمده، مثلا ایجاب آمده، هنوز قبول نیامد، بعضی عقد به منزله کل عقد فرض بشود. این یک. و چون کل عقد وجود تنزیلی پیدا کرد، خیار هم وجود تنزیلی پیدا میکند. دو، بعد شرط میکنن سقوط خیار را در متن عقد، که این شرط سقوط در متن عقد، متن عقد هم ظرف شرط باشد هم ظرف مشروط. این است که مشکل آفرینه، وگرنه اون شبه اولی که فرض اولی که ظرف شرط باشد نه ظرف مشروط، که دیگه شبه شافعی امثال شافعی وارد نیست. ولی این با وجود تنزیلی اگر قرار عقلایی مساعد باشد حل است. یعنی عقد که شروع شده گفته به تو، پس جزء عقد حاصل شد. یک. شرط هم در ضمن این عقد است، هنوز عقد تمام نشده. این دو، این بعض العقد به منزله کل عقد تنزیل بشود لدى الغلاصه، چون کل عقد تنزیلن پدید آمد پس خیار هم تنزیلن پدید می آید. چهار، این وجود تنزیلی به منزله وجود حقیقی فرض بشود. پنج، بعد میگن حالا که خیار موجود شده است تنزیلن، ما شرط سقوطش میکنیم. شرط و مشروط هر دو در عقدن، ولی از باب اسقاط مالم یجب نیست. صورت سوم است که اشکال به همراه دارد و اون این است که در ضمن عقد بدون تنزیل، در ضمن عقد، در متن عقد شرط بکنن که خیار ساقط بشود، به طوری که عقد هم ظرف شرط باشد هم ظرف مشروط باشد بلا تنزیل. یعنی خیاری که حقیقتا نیامده، یک، تنزیلا نیامده، دو، بالفعل ساقط بشود، سه. خب این معقول نیست دیگر. تمام شبهات متوجه این قسمته. پس شرط سقوط سه قسم است. دو قسم اول از اشکال وارد نیست، قسم سوم اشکال وارده. اگر خواستیم قسم سوم حل کنیم، باید راه حل پیدا کنیم. چرا؟ خب اون نزاع صغروی است. ما در تقریر قسم دوم گفتیم اگر قرار اغلا بر این شد، اگر نشد که خوب نشد. اگر اغلا چنین قراری را ندارن که وجود تنزیلی را به منزله وجود حقیقی بدونن، فقط میشه قسم اول و قسم سوم. ولی اگر قرار اغلا بر این تنزیل مستقر شد، اینها در متن عقد این بعض العقد را به منزله تمام العقد میدانن. وقتی تمام العقد تنزیلی پدید آمد، گویا خیار حاصل شده است. وقتی خیار وجود تنزیلی پیدا کرد، قابل سقوط و اسقاط است، شرط سقوطش میکنند. فرض سوم است که دشواره. فرض سوم اینه که عقد ظرف شرط و ظرف مشروط باشد، در حالی که مشروط یعنی سقوط الخیار فرع بر خیار است و خیار بعد از تمامیت عقد می آید. اون وقت یه شیئی که نیامده ما این رو ساقط کنیم، این معقول نیست. و چون معقول نیست، جدا متمشی نمی شود. نمی شود گفت این حرام است یا صحیح است یا باطل است. صحت و بطلان بر نمی دارد، جد متمشی نمی شود. خب این سومی هم راه حل دارد. چرا؟ راه حلش اینه که در بحثی دیروز به عنوان عدم و ثبوت بیان شده. راه حلش اینه که اگر منظور اینها، ما که لفظی نداریم که بگیم که ظاهر آیه یا ظاهر روایت سقوطه، که اینا شرط از شرط هم به دست شارط و مشروط علیه دیگه. اینا چی شرط میکنن؟ شرط سقوط میکنن؟ خیر، شرط عدم ثبوت میکنن. میگن ما این بیعی که با هم مستقر قرار میذاریم به این شرط که این بیع خیار نیاورد. این که محضور ندارد، که میمونه یک محضور. ما بگیم این بیع که میخواد خیار بیاورد، خیاری نباشد. محضورش اینه، اگر شارع مقدس این بی را سبب تام قرار داد برای خیار، به اختیار احدی نیست، هیچ کسی نمیتواند وضع کند، هیچ کسی نمیتواند رفع کند، مگر به دست ماست که بگیم این عقد خیار نیاورد. همونطوری که به دست کسی نیست که بگوید عقد خیار بیاورد، به دست کسی هم نیست که بگوید این عقد خیار نیاورد. این شرط میشه ممتنع. یعنی که این اگر عقد است خیار آوره دیگه. ما که به خیال نیاورد یعنی چی؟ مثل که ما بگیم این عقد بیع است به این شرط که ملکیت نیاورد. خب این عقد تمام و سبب است برای پیدایش ملکیت. بعد ملکیت نیاورد یعنی چی؟ اگر این عقد تمام و سبب بود برای حدوث خیار، ما بگیم این عقد خیار نیاورد یعنی چی؟ پس این معقول نیست. نه، اگر این عقد مقتضی خیار بود، نه تمام و سبب، نه علت تامه، مقتضی خیار بود، وقتی مقتضی اثر می گذارد که مانعی پدید نیاید و این شرط سقوط به منزله مانع است. وقتی مانع ظهور کرد، مقتضا بر مقتضی بار نمی شود. اونگاه بازگشت شرط سقوط به اینه که این عقدی که مقتضی خیار است و اگر مانعی در کار نباشد، مقتضا بر مقتضی بار است. ما الان مانع ایجاد کردیم، یعنی شرط سقوط کردیم، دیگر مقتضا بر مقتضی بار نیست، دیگر خیار نمی آید. پس راه سوم، صورت سوم است که محظور دارد، اونم قابل حل است. ما از کجا بفهمیم به این که این عقد تمام و سبب است برای خیار؟ که حتی در صورت شرط سقوط هم با سببیت داشته باشد. ما که احراز نکردیم یا احراز کردیم که فقط مقتضی است نه سبب تام، یا شک بکنیم. وقتی شک کرده ایمون، اثارت اللزوم مرجع نهایی ماست. خب این تمام کلام در تصویر انها شروط سقوط، شرط سقوط، که اشکال بعض شافعیه که اسقاط مالم بیجب است، این را از بین میبرد. اما در جریان مخالفت مقتضای عقد که اون هم محال عقلی است، نه ممنوع عقلی، اونم با این حل میشه. چرا؟ برای اینکه اگر عقد تمام و سبب بود برای خیار، ما شرط سقوط خیار بکنیم، شرط عدم سقوط خیار بکنیم در متن عقد، این محال است. محال است یعنی چی؟ یعنی جدی یک انسان عاقل متمشی نمیشود. او الان دارد انشا میکند عقدی را که این عقد تمام و سبب است برای پیدایش خیار. اونگاه همین شخص انشا بکند عدم الخیار را. این جمع متنافیین است، به دو تا انشا معقول نیست. چرا معقول نیست کسی عقد بی را انشا بکند؟ یک، عدم ملکیت را انشا بکند. دو، چرا؟ چون این جمع متنافیین، جمع متنافیین چه در تکوین چه در اعتبار راه ندارد. که ما همون طوری که بگیم این درخت هم هست هم نیست محال است، بگیم این زید هم بی را انشا کرد هم بی را انشا نکرد، اینم محاله. چون اعتبار، گرچه اعتباری است، جمع تناقض اساس همه علوم است، چه حقیقی که اعتباری، که جمع تناقض محاله. انشاء دو تا متنافی که بازگشتش به جمع زیدین است، مرجع جمع زیدین جمع نقیزن، این رو بارها ملاحظه فرمودید. اجتماع این زیدین، اجتماع مثلین، دور، تسلسل، اینا که ذاتاً محال نیستن، که اینا استحاله، اینا بدیهی است، نه اولی. اینا دلیل دارد، دلیل اینها همون مسئله تناقضه. اصل تناقض دلیل ندارد، ولی همه این بدیهیات، اجتماع ضدین، اجتماع مثلین، دور، تسلسل، همه اینها محالات بلغیرن، دلیل دارن، منتها رو چون واضح است نیازی به استدلال نیست. مثل دو تا چهار تا دلیل دارد، برهان دارد، صغرا و کبرا دارد، منتها چون روشن است نیازی به استدلال نیست. جمع متنافیین، جمع ضدین و امثال زاره که محال است، چون به جمع نقیزین برمیگرده، و این محال است دیگر. کسی دو تا انشای متنافی بکند، این مستحیل محال است. لذا بازگشت این اشکال مخالفت مقتضای عقد به امتناع برمیگردد نه به منع. دور لازم نمی آمد ولی اگر لازم می آمد به امتناع برمیگشت. اسقاط مال لم یجب به امتناع برمیگشت. مخالفت مقتضای عقد به امتناع برمیگردد دوارنده. پس اینا در یک جهت. اما مخالفت کتاب و سنت این با امتناع عقلی کار ندارد، این با منع نقلی کار دارد. و این است که البیان چون مخالفت کتاب و سنت اگر شرط در ضمن عقد دیگر باشد هم این اشکال هست، مثلا در ضمن عقد با شرط بکند سقوط خیار عقد الف را، این مخالفت کتاب و سنت توش هست، اما مخالفت مقتضای عقد توش نیست. چون در روایات آمده که البیعان بالخیار ما لم یفترقا، اگر کسی شرط سقوط بکند این شرط مخالف با این روایت است. و منظور از مخالفت کتاب یعنی مخالفت با اسلام که مجموع قرآن و اطرت است. خب اینجا راه حل چیه؟ راهی که مرحوم صاحب جواد تکرار این بود که الدلیل المؤمن بر شروطهم حاکم است، مرحوم شیخ پذیرفته، مرحوم آخوند پذیرفته، اما راهی را شیخ را استاد دیگران ارائه میکنن رضوان الله علیهم. اون راه اینه که اصلا تعارض نیست تا ما بگوییم یکی بر دیگری مقدم است از باب حکومت یا مثلا تخصیص بماننده. چرا؟ برای اینکه البیعان بالخیار ما لم یفترقا منصرف است به جایی که شرط سقوط نباشد. این ادعا برهان میخواد که نکته انصراف چیست. به چه دلیل البیعان بالخیار ما لم یفترقا منصرف است به جایی که شرط سقوط نباشد؟ توضیحی که برای انصراف مطرح هست این است که انصراف گاهی لنکتت داخلیتن هست، گاهی لنکتت خارجی است. نکته داخلی انصراف دلیل این است که این مطلق یا این عام فرد غالبی دارد، یک در اثر غلبه اون افراد کثرت استعمال را به همراه دارد، دو کثرت استعمال ظهور را به همراه دارد، سه وقتی این لفظ را گفتن این مطلق یا عام را گفتن منصرف می شود به همون افراد غالب، چهار اگر غلبه افراد نباشد یا غلبه افراد باشد ولی کثرت استعمال نباشد، و اگر کثرت استعمال در حدی نباشد که ظهور بیاورد، خب این دلیل منصرف نیست دیگر، دلیل به اطلاقش باقی است یا به عمومش باقی است دیگر.
در واقع جواب قبلیشون یعنی
البیعان بالخیار خیار است که ما میخوام بگیم البیعان بالخیار منصرف است از این مورد، این مورد شامل نمی شود تا ما کسی اشکال بکند که البیان بالخیار مانع است. اون وقت المؤمنون عند شروطهم با این البیان نسبتشون آمن میوش هست و در آمن میوش ما در مورد اجتماع باید مرجحات رو ملاحظه کنیم. تا مرحوم صاحب جواهر فرمود نخیر نیازی به ملاحظه مرجحات نیست، المؤمن عند شروطهم حاکم است. میخوام بگیم اصلا البیعان بالخیار ما لم یفترقا ظرف شرط را شامل نمی شود، این برهان میخواد. اگر کسی ادعای انصراف کرد، انصراف لنکتت داخلیتن هست یا لنکتت خارجیه. نکته داخلی همین امور استشهارگانه است که ذکر شده و در اینجا که نیست، که مثلا غلبه افراد باشد، به دنبال غلبه افراد غلبه استعمال باشد، به دنبال غلبه استعمال استقرار ظهور باشد، به دنبال استقرار ظهور لفظ منصرف بشود به همین افراد غالب. این اگه نیست کجا غالبا شرط سقوط می شود؟ شرط سقوط هم مثل سایر شرایط شروط عادی است دیگر. پس انصراف لنکتت داخلیت نیست، میمونه لنکتت خارجیه. اون نکته خارجی این است که البیان بالخیار ما لم یفترقا، اونها که میگوین این امضای قرارداد اغلا است، باید ببینیم غریزه اغلا چیست. حق در مسئله این بود که خیار مجلس مثل خیار قبل نیست. خیار قبل یه امر عرفی و اغلایی است، شارع هم امضا کرده، اما خیار مجلس یه امر تأسیسی است. ولی تأسیسی بودن غیر از تعبدی بودن است. ما یه رمی جمره داریم که تأسیسی است و تعبدی دیگه، نمیشه گفت رمی منصرف است به این، رمی منصرف است به اون. رمی را باید به اون دستورا که رسیده عمل کرد ولا غیر. اما در معاملات ما یه همچه تعبد صرف و قراه نداریم که یه امر تعبدی محض را شارع مقدس تو معاملات راج بکرد، اینجور نیست. ما میدانیم که درست از تأسیسی است، اما حکمت را هم به همراه دارد. اگر حکمت را به همراه دارد، جعل خیار مجلس برای اون حکمت است. و این از که گاهی حدوث و بقا در کراهت همسانند، هر دو بی رغبتند، لذا اقدام و معامله نمی کنند. گاهی حدوث و بقا در رضا و کراهت همسان نیستند، یعنی معامله است که انجام گرفته ولی خب یه معامله مهمی است. شخص بعداً یه چند لحظه باید فکر بکند، یه تلفن بکند، یه سوالی بکند از یه کارشناسی اهل خبری، با کسی مشورت بکند. مادامی که در همون بنگاه معاملاتی نشسته، تو مجلس نشسته، حدوثاً راضی است، بقاءً نیاز به تروی دارد. اینجا خیار مجلس تأسیس شده برای اینکه این فکر رو تروی او بقاءً تضمین بشه. گاهی حدوث و بقا در رضا بر رضایت مستقر است، یعنی مدت ها مشورت کردن، مدت ها مطالعه کردن، مدت ها کارشناسی شده، مدت ها با کارشناس ها مشورت کردن، کل کارها تمام شده، دیگه معطل هیچ چیزی نیستن. تمام تروی ها و مشورت ها صورت پذیرفته. در چنین حالی اگر چنون چه بگوین ما در متن قباله بنویسم با شرط سقوط میکنیم، سقوط کافه خیارات یا خیار مجلس مانند اون، چرا این شرط نافذ نباشد؟ البیان بالخیار اینجا رو دیگه نمیگیره، البیان بالخیار اینجا رو نمیگیره، از اینجا منصرف است. چرا؟ برای اینکه درست است که اطلاق دارد، ولی اطلاقش مثل اطلاق رمی جمره تعبدی محض نیست، لحکمتنه. حکمت جعل خیار ترویست، اینا ترویهاشون کردن، فکراشون رو کردن. اگر جعل خیار برای ترویست و اینها الان چند ماه دارن مشورت میکنن، فکر میکنن با وکلاشون، با کارشناساشون، با نمایندگاهاشون مشورت میکنن، دیگه مستقر شد دیگه. حالا این یک ساعت یا نیم ساعتی که در مجلس نشستن، چه حادثه‌ای پیش میاد که اینا در ظرف چند ماه فکر نکرده باشن؟ بنابراین البیان بالخیار صورت مطالعه و تروی ممتد قبلی که نتیجه شرط سقوط در متن عقد شد، این رو نمیشه. وقتی نگرفت دیگه مزاحم نداره، تا ما بگه البیه المؤمن انده شده میشه حاکم بر اون. که بله، این چون الناس مسلطون علی اموالهم، اینا هم رو سلطه‌ای که بر اموالشون داشتن رو این کار کردن دیگر، برابر با الناس مسلطون علی اموالهم آمدن این کار کردن، بارها فکر کردن، مذاکره کردن، مشورت کردن، با کارشناس در میون گذاشتن، رأیشو مستقر شد که حدوث و بقا یکی باشه. اما مواردی که نه یه مقدار مطالعه کرده حدوث و بقا فرق میکند، ممکن است که حدوثاً راضی و بقاً کراهت داشته باشد. خیار مجلس برای اون موارد جعل شده. الان این دقیقه 90 را به اضافه 90 دیگر 180 درجه کلن تضمین کرده، بارها مشورت کرده، دیگه حالا دلیل ندارد ما بگیم حالا که نظر کارشناسی هم دادن، مشورت هم کردن، بعد شرط صعود کردن، بازم اینجا بگیم خیار دارد. میشه تعبد محض. اگر البیان بالخیار لحکمتن هست، تعبد صرف نیست، اینجا رو شامل نمیشود. وقتی شامل نشد دیگه سخن از تعارض دلیل اول و دلیل ثانوی و حکومت امثال زالک مطرح نیست. بله، ولی خب ظهور میده دیگه. ما که نمیخوام بگیم که این علت تام است، به جمیع اسباب و علل رو به همراه دارد که از این موارد منصرفه. وقتی از این موارد منصرف شد، عموم مرجع من اصالت اللزومه. خب یا یقین داریم اینجا شامل نمیشه، یا شک داری. در صورت شک میشه شبهه تمسک، تمسک به دلیل در شبهه تمسک خود همون موضوع، همون دلیل دیگر که نمیشه. پس نیازی به المؤمنون عند شروطهم نیست تا بگیم حاکم است یا فلان. اینم یه راه. مطلب بعدی نقدی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه دارن. ببین اگر شما با این راه المؤمنون عند شروطهم را بر ادله اولیه حاکم بکنید، دیگه دلیلی نمونه. همه احکام قابل تغییر است با شرط، همه احکام قابل تغییر با شرط، در حالی که حلال خدا الی یوم القیامه حلال است، حرام خدا الی یوم القیامه حرام است. این راهی شما پیش گرفتید باعث میشه که همه احکام بشه عوض کرد با المؤمن عند شروطهم. که پاسخ این نقد این است که ما یه حق داریم به یک حکم. حکم دست کسی نیست، حکمی که شارع مقدس فرمود الی یوم القیامه هست. بله، اما یه سلسله حقوق است که خود شارع مقدس به انسان ها عطا کرده. این خیار حق است و حکم از این حق به دست آمده. این شارع مقدس این حق را به انسان داده. خب بعد این شخص میگه من این حق نمیخوام. چطور اگر یه لحظه صبر بکند بی که تمام شده، این که گفته بی تو، اون گفته اشتری تو، خیار آمده، بعد بگوید اسقط الخیار، این عیب نداره. اما یه لحظه قبل اگر بگه به شرط سقوط، این عیب داره. حکم نه اسقاط پذیر است نه سقوط پذیر. حق هم اسقاط پذیر است هم سقوط پذیر. کسی نگفته که المؤمنون عند شروطهم معاذالله نسبت به احکام خدا بتواند تغییر بدهد، که اینگه نیست. اما نسبت به حقوق مردم که بتونه تغییر بده. حق الله را هم نمیتونه تغییر بده. بله، حق به شماست، اما این حق مردمه. به دلیل اینکه خود شارع مقدس یه لحظه بعد اجازه اسقاطش داده دیگه. اگر اجازه اسقاطش داده، معلوم میشه کسی که به یدی عقدة الخیار طرفینه، خب این شرط سقوطش هم میکنه. بنابراین این محظور وارد نیست. این شبهه که اگر چون چه شرط بتواند بر البیان بالخیار حکومت کند، ما لازمش اینه که بتوانیم در ادله دیگه تصرف بکنیم، نیست. بین احکام حتی خیار لزوم هم بین لزوم حکمی و لزوم حقی هم فرقه. لزوم در بی به استثنای خیارات رایج، یه خیارایی هم میشه جعل کرد دیگر. اونجا که ما خیار جعل میکنیم، شرط الخیار میکنیم، نه خیار تقلب شرط. خیار تقلب شرط این است که به این شرط که کالا این چنین باشه یا سمن اون چنین باشه یا فرونکار را برای ما انجام بدی در ضمن عقد، این شرط است. و اگر این شرط نشد، خیار تقلب شرط پدید می آید. این بعد. اما شرط الخیار این است که عقد بی که لازم است، میگیم بی داریم به این شرط که فلون کارشناس ما تا یک ماه حق خیار داشته باشد، و اگر نظر منفی داد ما مالا مامره باهم بکنیم. برای یک کارشناسی یک ماه خیار جلب بکنیم، میشه دیگه. با اینکه بی لازم است، اما لزومش حقی است، حکمی که نیست. این کار درباره نکاح نمیشه کرد، چون لزوم نکاح حکمی است و نه حقی. اونجا که حکم شارع است، بله خب قابل تغییر نیست. اما اونجا که حق مردم، حق مردم که قابل تغییره. بنابراین این ملاحظه فرمودید، این راهی که صاحب جواهر رفته، شیخ انصاری رفته، مرحوم آخون رفته که المؤمنون عند شروطهم مشاکم، خیلی از این راه‌ها نیازی به رفتن نیست با این تحلیل. و اون شبهه جناب بعض شافعیه که این امتناع عقلی دارد، اینم رخت برمی‌بندد. و مخالفت مقتضای عقل با مخالفت البیان بالخیال لا لم یفترقا فرق می‌کند. درست است که البیان بالخیال ما لم یفترقا خیال را مقتضای عقل دانست، ولی اگر کسی دو تا انشای متنافی بکند به عنوان یکی که مخالف مقتضای عقل باشد، به امتناع عقلی برمیگرده، یکی به مخالفت کتاب و سنت برمیگرده. حالا تتمش ان شاء الله برای فردا. والحمدلله.